Hi Patty, how are you doing?
Good, thank you.
اگه اجازه بدی من اول متن قبل از جلسه رو بخونم. مرسی. سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم پتی با هوشیاری 29 سال از کشور آمریکا می باشن و مترجم خوب امشبمونم خانم سدی. جلسه در اختیار شماست، بفرمایید.
Hi Patty.
Hi.
How are you doing?
I'm good.
Good. I don't see you. First of all, welcome to Iran. Is your cat? Oh, okay. I see you now. Are you Patty or Petty?
Patty.
Patty. Okay, Patty. You're talking about step 12. Please go ahead. You have the floor.
Okay, so
That's the concentration of the speech, but you talk about your past, your experience.
My story, yeah, okay, what it was like, what happened. Very good. Okay, well, I'm Patty, and I'm an alcoholic. I have a few things that help me to stay upright and functioning on the planet. My sobriety date is June 22nd, 1995. I have a home group. It is called Home at Last in my town, and I'm actively sponsored. And in my story, those things become clear that I needed all of those to be able to stay sober and to be able to function in my life. So my drinking was kind of the story of a teenage alcoholic.
I think I should go ahead and say this much. How about that, Patty?
Yeah, that's fine.
Okay. سلام به دوستان عزیزم، من استم پری هست. شکرکلی روز هوشیاری من 22 جون 1995 هستش. من جلسه خانگیم اسمش از Home at Last، یعنی بالاخره به خانه رسیدم. یه چیزی توی مایه ها میشه معنیش و میگه من فعالانه راهنمای چندین آدم هستم و چندین اشخاص هستم و این کار رو برای زندگی بهتر به عنوان اصول AA انجام میدم. Go ahead, Patty.
Okay, I was a pretty crazy child before I ever started drinking. I started drinking at about 14 years old. I always looked older for my age, was able to get a hold of liquor, so that was not a problem. We have a drinking age of 21, but I didn't have a trouble getting it, so I took to it like crazy. Physically, it made me sick. I didn't physically handle it well, but mentally it was exactly what I needed. I could relax, I could feel a part of, I could think I was cooler than I was.
از این میگه که خب من بچه که بودم یه بچه دیوانه‌ای بودم و قبل از خوردن مشروب این مدلی بودم، بچه سرسخت و نامیزونی بودم. در 14-15 سالگی بود که با الکل آشنا شدم و من همیشه قیافم بزرگتر از سنم به نظر می رسید. اینجا سن قانونی 21 ساله برای خریدن الکل، ولی به من الکل می دادن. من وقتی الکل می خوردم از نظر بدنی حالم بد می شد، مریض می شدم، از نظر فیزیکی به هم نمی ساختم و از نظر روحی دقیقا همون چیزی بود که بهش نیاز داشتم. منو ریلکس میکرد، منو آروم میکرد و منو میزون میکرد. توی جمع اینا که بودم میزون میشدم. اوکی؟
By the time I was 16, I was drinking on a daily basis, beginning to have consequences, blacking out. My first car accident, I was drunk. I don't know what happened. I woke up into a parked car in my neighborhood as a 16-year-old, and so I had to come home, hide the car, make up a story, and start the whole future of lies about what was going on with my drinking. My family knew I was drinking, but they didn't know how bad it was getting at that age. So.
اوکی من وقتی 16 ساله بودم دیگه تقریبا هر روز مشروب می‌خوردم و شروع کرده بودم عواقب مشروب خوریم رو هم داشتم تجربه می‌کردم. گاهی وقتا بشد که من کلن فراموشی به هم دست می‌داد، درگیر تصادف می‌شدم، گاهی وقتا بیدار می‌شدم می‌دیدم که توی پارکینگ بغل خونه دوستم شب خوابیدم و یادم نمی‌اومد، مجبور می‌شدم بیام خونه و پنهانکاری بکنم و دروغ بگم برای کارهایی که کردم. خانواده‌ام می‌دونست که من مشروب می‌خورم، اما حدشو نمی‌دونست و چه بلاهایی و چه عواقبی برای من داره به وجود میاره رو هم نمی‌دونست. پدی
It seems that things would happen in my life and my drinking would get worse, and then something else would happen and it would get worse. And one of the major points was my father dying when I was 20. I was in college and we were quite close up till that he got sick and then he finally passed away. But it was like all bets were off. I just went full force into not caring about really anything. And I somehow made it through college, but I was arrested multiple times. I got 2 DUIs, criminal damage. I would drink and go into a rage and just be angry and crazy and have no memory of what had actually happened. You know, people would try to tell me, you know, what happened last night. And at first you say, no, I don't remember. And then eventually I just started to say, yeah, I remember, because I couldn't bear to hear what I had actually been doing.
به نظر میاد اتفاقی که تو زندگی من میفتاد مدام روند مشروب خوردن من رو تونتر و سریعتر میکرد. هر اتفاقی که تو زندگی میفتاد، مثلا یکیش پدرم از دنیا رفت، من 20 سالم بود و با پدرم رابطم خوب بود، دوستش داشتم و وقتی که اون از دنیا رفت کلن رفتم به سراغ بیخیالی و زدم کلن به طبل بیاری و کالج رو تموم کردم، اما با مقدار زیادی صدماتی که به خودم وارد کردم. یکیش این که DUI گرفتم، یعنی رانندگی در حال مستی، که قبلا هم گفتم خیلی 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 بده، جرم بزرگی تو آمریکا. صدمات داخلی به بدن خودم زدم، خشم و عصبانیت فراوان تجربه می کردم تو این مستی ها، فراموشی شدید می اومد به سراغم و مر اصلا یادم نمیاد چه اتفاقی افتاده دیشب. همه میمدن میخواستم بگن که مثلا یادته چی شد و من یادم نمیاد. آخرش دیگه میگفتم آره آره میدونم، باشه، برای اینکه ولم کنم و دست از سرم بردارم.
I eventually at 22 graduated college, moved back home to my remaining family, which was just a sister, and I was so full of fear and so full of shame, I couldn't get a job. I would go pull up in front of a place and I just couldn't bring myself to go in. I was pretty much just drinking and trying to find friends who still were just doing that too, and that it becomes less and less people that are interested in only drinking. Most people start to grow up and become responsible, and that was not my case. So at 22 years old, I ended up in asking to go to a treatment center. My sister had a friend, and they said, that they tortured her in the place. It was awful. It was terrible. But it had gotten that bad that I said, take me there. I couldn't drink anymore, and I couldn't not drink anymore.
Okay. پدی میگه بالاخره در 22 سالگی من از کالج فارغ التحصیل شدم، رفتم خونمون، کالج تموم شد دیگه، اصلا کشی کردم، برگشتم، موو کردم به خونمون با خانواده و خواهریم اونجا داشتم تو خونه. و یه مسئله این بود که خجالت میکشیدم، نمیتونستم کار کنم، من هیچ کاری نداشتم، فقط مشروب بخورم. میرفتم ماشینم پارک میکردم، میموندم ساعتها بیرون و دنبال دوستایی میگشتم که مشروب خور باشن و مثل خودم باشن. اونا رو هم خوب پیدا کردنشون سخت بود، چون که همه مردم که اونجوری نیستن، آدم ها بزرگ میشن و مسئولیت پذیر میشن و همه مدلی که من دنبالش میگشتم و اینا نبودن، سخت پیدا میشد. تو 22 سالگی دیگه خودم میخواستم برم بازپروری و خواهرم یه نفر آشنا داشتش که میگفت تو بازپروری مثل اینکه اونجا آدم ها رو شکنجه میکنن و همین کاری که میکنن، تنبیه های فیزیکی و اینا. ولی من به جای رسیده بودم که نمیتونستم مشروب دیگه بخورم، نمیتونستم مشروب نخورم. این بود شرایط من. اوکی؟
The good news was that the treatment center I went to said if I was going to live, I would have to go to AA. That was the only way I was going to survive. So from there, I went to a halfway house, a living sober house. That was in 1984. And kind of learned how to live, learned how to do chores, learned how to get a job, be responsible. And I stayed sober more so on the fellowship than anything else for 4.5 years, at which point I drank for one night, and because I had no doubt I was an alcoholic. I just didn't know what I really needed to do other than to go to meetings and hang out with sober people. I realized after a period of time that there was more that needed to be done. And that I would have to get into the recovery part of the program, not just the fellowship and the meetings.
Okay. Peggy, did you say after 4.5 years you had a relapse? You drank for one night, right?
One night, yes.
اوکی. پدی میگه خب حالا خبر خوب اینه که من تو اون بازپروری که رفتم به هم گفتن اگه بخوای زنده بمونی باید بری به AA. و این خب خیلی خبر خوبی بود. من رفتم به یه جای به نام سوبر هاست. یه جاهایی هستش که آدم های هوشیار توی زندگی میکنن و آدم الکلی اینا توش رو مخصوص اینجور آدم هاست و کسایی هستن که تو رو میپان که تو هوشیار بمونی و حواسشون به تو هست. و این سال 1984 بود. پدی میگه من اونجا یاد گرفتم چطوری زندگی کنم، چطوری کار کنم، چطوری مسئولیت قبول بکنم. اینا رو اصلا بلد نبودم. بعد اومدم تو انجمن و 4.5 سال دیگه باز تو انجمن این چیزها رو یاد گرفتم. اما یک شب مشروب خوردم. چرا؟ چون که بلد نبودم چی کار کنم. من یاد گرفته بودم که برم جلسه و با آدم های هوشیار بچرخم و اینا دوستان باشن. اصول دیگه ای رو به هم یاد نداده بودن. این است که پدی بعد از 4.5 سال یه شب یه هم دریف بخوره، مشروب بخوره. اوکی؟
So from that point, which was 1985 to maybe 1993, I was going to AA, I was participating, but I was still living kind of the life I had lived before I got sober. I was still unable to keep a job, unable to keep a relationship, not dependable, not responsible. And in 93, I had gotten in a relationship, and thought that that was what I needed to stay sober and to have a good life. And then I thought I didn't need AA was the problem. And I was not connected. Things went bad with the relationship. Things went bad with my family. And I had no support. And I left for 1.5 years. And my drinking was worse than it had been before, if that's imaginable. And I finally, my work did an intervention, and I returned to AA.
Okay, okay. That's great message, thanks. پدی میگه از اون به بعدش که من نمیدونستم بعد چی کار بکنم مگر اینکه برم جلسه و دوروبر آدم های هوشیار به چرخم یه سالی بین 1985 تا معذرت میخوام 1993 یعنی 7-8 سال میرفتم به انجمن تو ای ای شرکت میکردم و زندگی قبلیمو داشتم، کارم مثل قبل بود، روابطم مثل قبل همجور خراب بود، قابل اعتماد نبودم، نمیشد کسی رو من حساب بکنه، مسئولیت پذیر نبودم. بعد اومدم وارد یه رابطه شدم، فکر کردم من به رابطه احتیاج دارم برای اینکه هوشیار بمونم. بعد از یه مدتی فکر کردم که دیگه اصلا من به AA نیاز ندارم برای هوشیار موندم. بعد رابطم خوب بود، مشکلی نداشت، با خانواده‌ام هم اوضاعم خوب بود، باز مشکلی نبود. این از که فکر کردم خب من الان دیگه اوضاعم خوبه و نیازی به AA ندارم و هیچ ساپورت و حمایت AA هم نداشتم، بنابراین اوضاع مشروب خوردنم از قبل هم بدتر شد.
At that point, this is where my sobriety date, my home group, and my sponsor become very important to my being able to stay sober and to have a good life. I came back to the rooms. I would sit in the back. I would cry. I would come late, leave early. Finally, after a pretty long period of time, I got a sponsor. And she was loving. She was like a mother. She was kind. She was loving. And she just brought me everywhere with her. You know, we're going to go to this meeting, and now we're going to go to this meeting. And she tried to get me to work some steps, and I would half-heartedly participate in that. And but it got me back connected. It got me back into the program, into the meetings, and over the shame of having relapsed and having been gone for that period of time.
Okay. پدی میگه حالا اون زمانی هستش بعد از اینکه این اتفاقات برای من افتاد و هیچ ساپورت و حمایتی نداشتم و مجددا شروع کردم به مشروب خوردن و اینا، در اون زمان هستش که تاریخ هوشیاری من، اسم جلسه خانگیم و راهنما برام تبدیل شد به یک چیز خیلی مهم. من برگشتم به جلسات و البته میرفتم اون عقب میشستم، همینجور گریه میکردم، دیر میرفتم، زود میمدم بیرون و خلاصه نامیزون بوده اوزام. بعد از یه مدتی بالاخره راهنمایی گرفتم. راهنما مثل مادرم بود، همه جا منو با خودش میبرد، میگفت خب امروز میخوام بریم به این جلسه، اصل میخوام بریم به اون یکی جلسه. بعد منو وارد قدم ها کرد و این راهنمای عزیز منو مجدداً به AA وصل کرد، یعنی باعث وصل مجدد من شد و به من کمک کرد که از شرم و خجالت و ناراحتی لغزش کردن من نجات پیدا بکنم. اون منو رها کرد از این مسئله شرم و خجالت لغزش. پتی؟
Then when that sponsor moved, she left Chicago to go back to her original home on the East Coast. From the meetings we had been going to, there was a woman who talked about the big book and talked about what was in there. And I had, I mean, I knew the big book. I'd been around AA forever, or so I thought. And found out that the steps are in there, that the solutions to whatever is my problem at the of the day is in there. And she, I asked her to sponsor me, and she took me through the entire book. And we did, when we came to things to do and the steps, we did them. She encouraged me to do that with still others. And just guided me in a way that I had never been. She was rough. She was very direct. I had gotten in another relationship, and she would just tell me, why don't you leave that person alone and get your own life? And I thought, oh, well, there's an idea.
here's a good one.
Yeah, try this.
Why don't you? Okay, let's say, you say that. That was great, Patty. میگه خیلی خوب بعد از این مدت این راهنمای من که انقدر به من کمک کرد مجددم وصل بشم به انجمن از شیکاگو رفت به جای دیگه و از جلسات مشترکی که ما با هم میرفتیم یه خانومی بود که تو این جلسات راجع به بیگ بوک الکلیا صحبت میکرد و خب من میدونستم بیگ بوک چه من برای مقدار زیادی همینجور دوروبر ای ای بودم و یا فکر میکردم که حالا دوروبر ای ای هستم ولی ای بیرون و توش میرفتم. بنابراین فهمیدم که توی این بیگ بوک قدم ها رو نوشته و راه حل من نسبت به مشکلاتم رو نوشته. این خانم راهنمای من شد و شروع کرد با من بیگ بوک رو بخونه و بعدم شروع کرد با من قدم ها رو کار کنه زمانی که رسیدیم به فصل چه باید کرد و منو تشویق کرد که با بقیه کار کن. راهنمون نمیخوام بگم خشن نبود اما صریح بود، به طوری که وقتی من وارد یه رابطه دیگه شدم خیلی به صراحت به من گفت تو چرا دست از سر این یارو، دست از سر این رابطه بر نمیذاری و تمرکز کنی رو زندگی خوده و این مدلی با من حرف میزد و این خوب بود. داره میگه که این نوع صریح بودن راهنما هم خوبه. اوکی؟
And so I got busy. I got busy in Alcoholics Anonymous. I participate still in different conferences, the international state conferences, service and the group, service in the district, different service positions, sponsoring girls. I'll do a little more of that when I. So I moved on to another sponsor who was kind of a combination of the first two. She wasn't quite as direct and mean, but she was lovely. She's lovely, and she's like a mom to me. I ended up, as a result of that guidance from my second sponsor, ended up getting married, and my sponsor was the maid of honor, and because that's how I continue to keep those things. So when I had to be told to get my own life, I went back to school and I became a teacher. So I teach middle school math. I have a regular job. I never had that before.
Okay, that's good. Okay. میگه که خیلی خوب وقتی که راهنما بهم اینجوری گفت من شروع کردم تو AA مشغول بشم، شرکت کردم تو کنفرانس های بین المللی در سطح جهانی، خدمت توی گروه محلی، خدمت توی گروه ناحیه، راهنمای مقدار زیادی از خانم ها شدم و تو این فاصله راهنما من عوض کردم. این راهنما جدیدم یه مجموعه بین دوتا راهنما قبلیم بود، به اون صریح و لهجه و اینا نبود دیگه که اونجوری با هم حرف بزنه و باز اینم مثل یه مادر بود برام، همه چیز رو یادم داد و من ازدواج کردم. این راهنمام ساقدوش من شد تو ازدواجم. بعد من رفتم دانشگاه، بعد درس خوندم و معلم شدم، معلم ریاضی متوسطه شدم و یاد گرفتم که چجوری من مسئولیت قبول بکنم و رو به جلو بودم. اوکی؟ مد تیچر.
Yes. So I've had the same job for 15 years, the same relationship for 20 plus years, and I sponsor currently a whole bunch of gals, and I want to do a little bit more of 11, just the last paragraph, or one of the last paragraphs of step 11, and then the 12th step, like you had suggested.
Okay. Are you going to read off the book?
Just a little bit for 11.
Okay. Could you tell me if
page
you tell
88.
Me the page? Okay.
87, and then into 88. Okay. That we constantly remind ourselves we are no longer running the show. Humbly saying, "Thy will be done," and then we are in less danger of excitement, fear, anger, worry, self-pity, and foolish decisions. That's the main thing. I would just do a little talk about that, and then 12.
Okay. پایتی میگه خیلی خوب، یه قسمتی هم راجع به قدم 11 میخوام باهاتون صحبت بکنم. اونجا که کتاب به ما میگه که ما مدام به خودمون یادآوری میکنیم که ما دیگه کارگردان صحنه نیستیم و دست از صحنه گردانی بر میداریم و به طور فروتنانه و مکررم به خود بگیم که خداوند باشد که اراده تو در زندگی من به انجام برسه. و به همین ترتیب هستش که هیجاناتمون، ترسمون، خشممون، نگرانیمون و این احساس دلسوزی به حال خیشتنمون یا تصمیمات احمقانهی که ما مدام در زندگیمون میگیریم، اینا دیگه به ما تحمیل نمیشه و ما دیگه تهدید نمیشیم به وسیله اینها و به همین سادگی هم دیگه خسته نمیشیم. اینو پدی میخواستش که از کتابمون بهمون بگه. اوکی؟
So important to me because I don't want to pause. I want to run in when something happens and just fix it, change it, make it go away. And the things they list, particularly for me, fear, anger, and self-pity. Those are the ones that really, I get afraid that something's not going to go my way. You know, I get anxious. I feel bad when something doesn't go my way, because sometimes it's a blessing in disguise that it didn't go my way. I think I got this plan of what needs to happen, and it doesn't, so I feel bad, and then along comes, you know, something that were way better. And the concept of spiritual awareness for step 11 kind of leads me into the 12th step, that I just need to be aware that there's something working. I mean, I wouldn't be where I am if God or my higher power was not working in my life and got me out of the way long enough to let him.
Okay. پتی میگه خب این برای من مهمه، اینو براتون خوندم، چون من اصولا یه آدمی هستم که نمیتونم مکس کنم. وقتی یه اتفاقی میفته من به سرعت میخوام عمل کنم، بدوم درستش کنم، فیکسش کنم. و این چند تا چیز گفته، ولی سه تاش بالاخص برای من خیلی مهمه. یکی خشم، یکی ترس و یکی دلسوزی به حال خیشتن، خود دلسوزی. من میترسم وقتی که راهی که من میخوام پیش نمیره، اتفاقی که من میخوام نمیفته، من مضطرب میشم. و گاهی وقتا خیلی نعمت بزرگیه که اون اتفاقی که من میخوام نمیفته و خیلی خوبه که اون مدلی که من میخوام پیش نره. این یه حالت روحانیه که منو میبره توی اون فضایی که یک چیزی داره کار میکنه، یک چیزی درسته و من اینو تو قدم 11 لازمش دارم. اوکی؟
Okay, which leads me to the 12th step and the principle of service. That having had awakening as spiritual awakening as the result of these steps, I just thought, you know, you sit around long enough in AA and you're just going to have a spiritual awakening. And I find out that it's as a result of these steps. I have to do 1, 2, 3 all the way through, clear out, find the what the wreckage is, clear it out, continue, and then I get to this place of having had the spiritual awakening. And we try to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all my affairs. So the spiritual awakening piece I covered. It's like I'm able to, there's a part in the spiritual experience where it talks about being able to see, feel, and believe that which we couldn't do on our unaided will before. And that's exactly what it is. I do think, feel, and see things. I couldn't do it before. I just didn't have the power, and I was afraid, probably, fundamentally afraid of pretty much everything. Although that doesn't look as attractive as being angry or I like to be more powerful. I don't want to be afraid. I want to be angry.
Okay. Hello. میگه که تاثیر خیلی خب حالا این صحبت روحانیتی کردن منو میبره به قدم 12 و اصول خدمت کردن و قدم 12 میگه با بیداری روحانی حاصل از این قدم ها و من فکر میکردم که خب میای تو ای میشینی میری دور و بر میری جلسات و بیداری روحانی پیدا میکنی اما متوجه شدم که نه بیداری روحانی رو تو از قدم ها یاد میگیری و وقتی که تو میای قدم ها رو کار میکنی خرابی هایی رو که به بار آوردی متوجه میشی و پیام ها رو میشنوی و با اصول زندگی میکنی. بیداری روحانی رو که بهتون گفتم چیزایی هست که شما تو میبینی میفهمی حس میکنی این چیزایی که قبلا نمیفهمیدیشون و یه شهودی به تو دست میده. من البته ترجیح میدم این بیداری روحانی همچی اندازه خشم و عصبانیت و اینا گاهی وقتا ممکنه به حال نده، خیلی بهتر باشه بیشتر باشه بیاد که خشم داشته باشی و داد بزنی و از اون چیزها استفاده بکنی، ولی بیداری روحانی بهت اجازه استفاده از اونا رو نمیده و بعد از اصولی که توی این قدم ها یاد میگیری تازه حالا میخوای بری سراغ این که این رو با دیگر آدم ها در میون بگذاری. اوکی؟
So I'm going to go to the last part and then go back to the middle of step 12, but the practicing these principles in all my affairs is fantastic, like for work. I get
okay,
along.
Are you going to read off the book?
No, I'm just that part of the step.
Okay.
I'm practicing the principles in all my affairs. I have a great relationship with everyone I work with. I always, you know, I was always head butting heads or being resentful at people that I worked with or prior to having had this spiritual awakening and gone through these steps. I just was not a worker among workers. You know, either someone was doing it wrong, or they should be doing it more like me, or I should be getting attention. It was always, you know, somehow I had to be recognized to be successful. And today, if I do a good job, I feel good about me. It's just like they're paying me to do this, do the job. And it with family, you know, I check in. I do this stuff everywhere. My greatest struggle is probably driving. I don't like when people mess with me driving. I want to go after them. and nowadays in Chicago they shoot you if you go after them. So I have to finally been forced to rein it in.
Okay. میگه خیلی خب حالا راجع به این قسمت از قدم 12 میخوام بهتون بگم که من الان مثلا رابطه خوب با همکارام دارم، قبلا همش با این رو همکارام درگیر بودم مدام باید با اینها یه جوری ثابت میکردم که من درست میگم. و این بیداری روحانی به من کمک کرد که این اتفاق کم کم از بین بره، این حالت من. من قبلا مدام در یکی حالتی بودم که میخواستم بهش رو بگم شماها دارید اشتباه میکنید، کار درست رو من دارم میکنم. وقتی من کار درست میکردم باید منو تشخیص میدادن، منو باید میدیدن که من دارم کار درست میکنم. الان اگه کار خوب بکنم به خاطر کار خوبی که کردم حالم خوبه، دیگه نیازی نیست که دیده بشم. حالا میریم سراغ مثلا یه مثال دیگه، رانندگی. تو رانندگی من دیگه دنبال این نیستم که کسی دیگر رو درست بکنم. اگر یه کسی بپیچه جلو من بخوام برم دنبالش کنم، بپیچم جلوش درستش کنم، بشونمش سر جاش. حالا البته که تو شیکاگو الان اگه بخوای دنبال کسی بری موقع رانندگی و بگی چه بد رانندگی کردی، که با هفتیر میزنم میکشنت، هفتیر برات در میارن. ولی این کاری بود که من میکردم که الان دیگه نمیکنم. Okay, Patty.
Last part to cover. We tried to carry this message to alcoholics. Important part for me is I try. You know, I'm not always successful. I work with girls, sponsor them. We go through the steps. We go through the book. I talk to them at least once a week to just check in, see how they're doing. I have call times with them. It's good for them, but it's good for me. It keeps me connected. It keeps me in the solution, which is the steps and the traditions and the program of Alcoholics Anonymous. And when I'm asked to do stuff in AA, I do it. You know, whether it's we don't have ashtrays anymore, but clean the ashtrays or make the coffee or greet the people at the meeting. And it pays off. It pays dividends. You know, it gives me time not thinking about me. Whatever service in AA I'm doing, it's time that I'm not thinking about me. And it's insurance against, God forbid, any kind of slip or relapse. And the idea of coming to your meeting, getting to speak at your meeting, it's an honor and it's a privilege to be in Alcoholics Anonymous anywhere at all. The idea that we have Alcoholics Anonymous is such a blessing, and I appreciate your service and in your interpreting, and Ali and Mo was on helping me with the sound, and so and this is how we do it. You know, we grab hold of each other and we do what we have to do to keep as many of us afloat as we can. I'm really grateful to be here, to be sober, to have this message to carry and anywhere we go. Thank you.
That was great. میگه حالا من میخوام راجع به آخرین قسمت قدم 12 صحبت بکنم با شماها، جایی که میگه که ما این پیام را به دیگر الکلی ها رساندیم. چجوری این کار کردیم؟ میگه قسمت مهم برای من اینه که من فقط سعی میکنم، سخت نمیگیرم. من کتاب بزرگ الکلی ها رو میخونم، توی برنامه سعی میکنم بمونم. این توی برنامه موندن هم برای دوروبری های من خوبه، هم برای خود من خوبه. توی برنامه موندن و پیام رو به دیگران دادن منو در راه حل نگه میداره، منو از مشکلات میاره بیرون. توی AA من فهمیدم وقتی از من کاری میخوان من انجام بدم و نه نگم. حالا الان دیگه زیرسیگاری نداریم توی AA، ولی قبلا هم گفتن کسی نیست. تو سرویس قهوه دادن خدمت میکردم. هر کاری میکنم و هر کاری که در AA من انجام بدم، یعنی که از خودم دور شدم و این که یعنی به خودم دیگه دارم فکر نمی کنم و این برای من خیلی خوبه، برای ما خیلی خوبه. اومدم به جلسات شما یه نمونه شه که چقدر برای من خوبه و باعث افتخاره که من تونستم بیام برای شماها امشب صحبت کنم. باعث افتخار و خوشحالی که اصلا AA وجود داره. مثلا امشب خب مترجم داشتیم کمک کرده، از علی ممنونم منو دعوت کرده، یه عالمه آدم کمک کردن برای اینکه صدا رو امتحان بکنن، تصویر رو امتحان بکنن و همینه. اینه کاری که AA توی قدم 12 میکنه و کمک میکنه همینه و من خوشحالم که هوشیارم، خوشحالم که تونستم بیام با شما صحبت کنم و خوشحالم که تونستم بیام ایران و ازتونم ممنونم. پکی، are you finished? Are you wrapping it up?
Yes, I'm finished.
Okay, thank you so much on behalf of the group. You're a wonderful woman and it was my honor and pleasure to translate for you.
Thank you for being here.
They're gonna share in Persian. You have the choice to stay or to leave.
Okay.
اوکی، تانک یو. اوکی، تانک یو سو مچ. پتی میگه من برای بقیه جلساتون میمونم. مرسی عزیز دلم. الهام جان، پتی تموم شده صحبتاش.
اوکی.